بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدا من إن شاء الله دعاها وإرادتها في شهادة مقدس أهل البيت عليهم السلام والنوايا جرم نفس پاک مطاه با صفای اهل بیت علیهم السلام حضرهای سماواتی که استفاده کردیم خداوند به لطف کرمش قبول بفرمایه صلواتی ختم کنیم یکی از آفتهای مهلکی که یک فعال فرهنگی و فعال سیاسی را در صحنه های اجتماعی سیاسی به شدت تهدید می کند خطر عضو است. خطر عضو در روایات برایش وحشتهایی و یک کلام بخواهیم عرض کنیم مصادف است و مساوی است با همان هلاکت که حضرت می فرماید من دخله العجب هلکه. در روایت دیگری است که از مطمئن ترین فرصتی که برای شیطان هست که اطمینان دارد به طور قطعی احسان محسنین را ضایع می کند تباه می کند نفوذ عضو هست که بر دل او وارد می کند. مولا علیه السلام می فرماید و ایاک و الاعجاب بنفسک و ثقت بما یعجبک منها و حب الاقراء فان ذلك من اوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین. حالا به لحاظ رعایت وقت بنده دیگه توضیح از این روایات میگذرم. شاید یک کسی سوال کند آخه چطور میشود انسان این همه زحمت بکشد خودش رو به آب و آتش بزنه، سختی ها بکشد، زندان ها بکشد، فشارها، فعالیت ها، خدمات، موقع جان دادن ببیند از خسران و زیانکارترین افراده. خب پاسخ این رو بزرگان در بحث خوف و رجا مفصلا فرموده اند و باز جای خودش دارد که یه بحث مفصلی است جای خود بر اساس آیات و روایات و عقل و تا توضیحاتی که از حیث نظام آفرینشی در نگاه توحیدی بحث خیلی جالب و خاص خودش رو دارد. اما ما در همین دنیا هم می‌بینیم که چگونه می‌شود که شخص مثلا با هزینه خیلی بالا چلو پلوی رو درست می‌کند، اون وقتی می‌خواهد بخورد برای این همه مهمان‌ها یک فضله مور چقدر مثلا اندازه دارد، تا اون رو میبیند همه اون هزینه ها حتی یک دانه از این گندم هم از این برنج هم نمیتونه به دهانش بگذاره. و چطور میشود این؟ از نظر نظام تشریعیش، از نظر نظام تکوینی هم همین جوره. یک مادری، پدری، فرزندی رو 20 سال، 25 سال سخت ترین فشارها و هزینه ها، سختی ها تا میرسنه به دکترا و استخدام و چه و چه، اون لحظه آخر شب عروسی میبینه که در یه حادثه ای استخوان ها خرد خرد و تکه پاره میره زیر خاک. خب چطور میشه؟ چه احساسی داره تو اون موقع؟ و خداوند این را به ما آیه قرار داده تا چنین وسوسه هایی رو گرفتار نشیم، که شیطان بیاد بگه آخه چطور میشه انسان مثلا بعد این همه فلان و فلان آخر میشه زیانکار. اینا رو نشون میده برای اثبات حقایقی که بعد از مرگ وجود دارد. باز هم یه بحث بسیار مهم و مبنایی است که ما قدم قدم زندگی، نفس نفس زندگیمون در همین عالم ماده نمونه هایی است، نشانه هایی است برای اون حقایق بلندی که چه در بعد از مرگ در عالم آخرت، چه در عالم ملکوت، چه در عالم عقل و در عوالم دیگر، که ما در این عالم مادی به لحاظ زندانی شدن در این سبعدی برای من استبعاد دارد، قابل قبول نمیشه، گاهی قابل فهم نمیشه که چطور مثلا چنین و چنان، که نمونه خیلی جزی از آن را در اینجا نشان میدهند تا ثابت بشود که میشود چنین و چنان. خب این مطلبی است که پس استفاده از آیات و روایاتی که انسان با دقت به اونها وقتی سیره بزرگان و فرمایشات بزرگان رو انسان دقت میکنه میبیند که بالاخره غرض از این همه بیار و ببرها، فعالیتها، انواع و اقسام فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، علمی، فردی، هر چه که از انسان صادر می شود اینها بالاخره یکی از این دو جهت را خواهند داشت. یکی در جهت این است که این نفس حیوانی را از بین ببره و با از بین بردن آن فطرت پاک شکوفا بشه و انسان وارد زندگی توحیدیش بشود در همین عالم، و باطن این زندگی توحیدی در عالم بعد برایش ظهور بکند. و یا اینکه برعکس، همین بیار و ببرها جهت پیدا میکند همین نفس حیوانی چاقتر بشه، کلفت‌تر بشه و آن روزگاری که به سرش بیاید. پس عمل انسان دارای جهت است. این جهت خیلی مهمه، ولو صورت عمل مثل هم باشد. یک مثال عرض بکنیم تا این بحث جهت خیلی قابل توجه پایه بحثمون هست و انشاءالله سعی کنیم از آیات روایات استفاده بکنیم. شما یک مادری رو میبینی که کودک خود را با اسباب بازی بازی میدهد و اون هم با بازی خودش سرگرم و خوشحال و الی آخره. یک مادر دیگری هم همین اسباب بازی ها با کودک دیگری اون هم بازی میدهد، اما جهتدار هست، همین بازی رو جهتدار میکنه. مثلا طوری بازی میکنه که رنجه ها را در این اسباب بازی به این کودک یاد میده. و چقدر فرق داره بین دوتا بچه. اون بچه جهتش بازی گوشی بوده تا همون زامون، این بچه بعد همین بازی جهتداری شد، یه مرحله آگاهی به نظام آفرینش رنجه ها جهت میدهد، اعداد رو بهش یاد میده. اعداد که خیلی مهمه، بینش ریاضیش باز بشه، چقدر تو ذهنش. همین بازی رو جهت میدهد، قانون نسبت رو برش یاد میده که این بزرگ، این کوچکتر، این سنگینتر، این سبکتر، این فلان تر و ترین، و یه علم دیگر بهش باز میکنه. همینطور جهت میده پرده پرده از جلو این بچه، از جهل این پرده بر میدارد، هی رشدش میده. حالا این دوتا بچه زندگیشون در چه وضعیتی است؟ در یک نگاه به این عالمی که درش زندگی میکنه، هر دو جهت دارد. اون جهت به سمت لهو و لعب مون، یه چیز حیوان بیش نیست، این جهت پیدا کرد، لایه لایه رشدش رفت، بینشش تا عالم چقدر شخصیت دیگری شد. پس فعل همان هست، اما جهت دادن اون این انسان رو به کجا میخواد بکشه؟ هر دو فعالیت سیاسی میکنن، هر دو فعالیت اجتماعی، خدمات اجتماعی، مدیریت در تشکیلات ها، اما اون یکی جهت فعالیتش به سمتی است که هی خودش رو چاقتر میکنه، نفس رو فربهتر میکنه، این دیگری همون رو جهت میدهد اون رو از بین ببره. خب اینجاست که همین مدیریت و همین سیاست و همون فعالیت ها در جامعه سیر خودش رو، و این دو خط فکری در تضاد جدی هستند و هرگز هم تا آخر آشتی نخواهند داشت. روایات و آیات در این باره بیان مفصلی داره که بنده برای رعایت بعد فقط دیگه خود روایات رو میخونم، عرضم تمام. امام باقر علیه السلام میفرماید استقلل من نفسك كثير الطاعة لله ازراء على النفس و تعرضا للعفو. میفرماید هر چقدر زیاد زیاد هم برای خدا اطاعت کردی، آن را کوچک بشمار، کوچک ببین. واقعیت اینه که کوچک هست، این بینش رو باز کن، ببین که خیلی کوچکه. وقت نتیجه چه میشود؟ ازراء علی النفس، نفست رو زبون میبینی. حقیر بودن نفس، زبونی نفس برای باز میشود. بعد از این چه قابلیتی پیدا میکنید؟ تعرضا للعفو. حالا قابلیت پیدا میکنی در معرض عفو خدا قرار بگیرید. نظام آفرینش خیلی عجیبه. ما یک ساعت مچی رو، یک گوشی رو، یک خودکار رو قبول داریم که نظم داره، یک قانونی داره، یه ذره غلظت مرکب مثلا چم زیاد بشه خودکار نمی نویسه. یه کوچکترین میزی رو ما حساب کنیم نظمی داره برای خودش، اما قبول نداریم که نظام حکومت عالم خلقت، نظام مدیریت عالم هستی، حکومت حضرت حق نظم حساب کتابی ندارد. اونجا میرسه همش دیمی، خدا کریمه، خدا مهربانه و داره خلیفت الله، خلیفه خدا در ما مسیر رو مشخص میکنه. میفرماد بعد از این چه ذلت نفس درش پیدا شد، تعرضن للعفوه، عفو خدا بله جاری هست حتی برای کسی که میفرماید در روایت گناه ثقلین را آورده انس و جن را گناه شد، اما تو نظم باید قرار بگیره. بعد از اینکه این بینش براش باز شد، فهمید که هیچی نیست تا این عفو براش بتابه. این سیستم نظام آفرینش علاش هم جوری نیست که تحقق باید پیدا بکنه. ما هی دوشاخه رو میزنیم، میگیم هی دکمه رو میزنیم، چرا تلویزیون، چرا آب گرم کن، چرا فلان، بلافاصله میگیم خوب این برق نیومده، اونجا فورا قبول داریم، اما اینجا تا میرسه میگیم بابا ولش کن. خب این سیر رو حضرت میفرماید، این سیر رو اگه کسی داشته باشد، تعرضن للعفوه. خداوند متعال به حضرت موسی خطاب میکنه، اتدری لمن ناجیتک و بعثتک الی خلقی؟ قال لا یا رب، قال انی قلبت عبادی و اختبرتهم فلم ارى اذل لی قلبا منک ف احببت ان ارفعك من بین خلقی لانی عند المنکسر قلوبهم. خب ما چه مدیریتی، چه سیاستی بالاتر از بعثت انبیا؟ تمامی سیستم های سیاسی، مدیریتی، تشکیلاتی، هر چیزی که میخوام بذاریم، جامع ترینش بعثت انبیاست. و خدا میفرماید به حضرت موسی، میدونی چرا تو رو مبعوث کردم به خلق خودم؟ خب برای این چه؟ چرا اجازه دادم که ما مناجات کنیم؟ لذت مناجات بفهمید؟ از شد نه خدایا تو بهتر میدونی. فرمود من بندگان خودم را زیر رو کردم و آنها را امتحان کردم، در بین همه اونها ندیدم مثل تو که قلبن خود را ذلیل میدید در برابر من، و حالا که دیدم این طور هست خواستم تو رو رفعت بدهم و مبعوث کنم. چرا؟ لأنی عند المنکسر قلوبهم، برای اینکه من اون دلی شکسته هست اونجا هستم. خب تا یه دل شکسته به ذهنی میرسه فورا میگیم بله فلانی مثلا بچهش مرده، فلانی مثلا ورشکست شده، دل شکسته هست. خب بله درست، این هم دل شکسته هست، اما دل شکستگی به اون معنای حقیقی که تحقق پیدا بکنه، واقعا اون لحظه که به طور جبری جان خواهد داد و این حقیقت هیچی خودش به خودش باز خواهد شد، اختیاراً این رشد رو پیدا کند و ببیند که واقعاً هرچه هست دل شکستگی به معنای حقیقی به این معناست. که اون اتفاق بیفته بقیه امور توحیدی، رحمت خدا، خدا رحیم است، خدا کریم است و خدا رؤوف است، از اونجا باز می شود. و در قرآن می‌فرماید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. نید همینا توسط میده جهت عمل باید بره به سمتی که این اثر رو در انسان ایجاد بکنه، یعنی غرض و حکمت این که خدای متعال این نظام آفرینش رو قرار داد در فضای امتحانات تا این سیر انجام بگیرد، و الا اگه خدا بخواهد مدیریت عالم رو، هستی رو، طبق روایت هزار هزار عالم هست در این عالم، خداوند اینها رو خب یه شهر کوچولو، یک اداره کوچولو چی هستش که من خیال کنم کسی شدم، چونی شدم، چنان شدم و بات کنه تو پوست، من خیال کنم چه خبرشه. خدای میتونه قرار داد که ما از همینها برسیم به اون ذلت نفس خودمون. راه رسیدن و فهمین از همین راهه. مثل اینکه یک نفر استفاده معکوس میکنه از یخچال، هر کسی بیاد برای یخچال کفش بریزه توش، پارچه کهنه بریزه، آقا این کمد نیست که، میگه مثلا چون کمده، میگیم عذب قاطی کردی، آبا این یخچال اینجا چرا معکوس استفاده میکنید؟ میگه به تو چه اینقدر معکوس تر استفاده میکنه، این حالت نیست. قرار بودن مسئولیت یه وسیله باشه برای درک این معنا شد و هیچی نیستید، و الا این نبود شد و واقعا اگه نباشی دیگه تون اداره تون شهر چه خبر خواهد شد. پس بنابراین اینقدر معکوس عملی میکنه این حالت نیست. همینجا یه ذره اشتباه جابجا شد، خب این که آقا این چه درست نیست، مثلا چون سنان هست. در این زمینه دیگه روایات زیاد هست، آیات فراوان، بنده از اینها بگذرم و اون که توسط میدهد این بینشه ها، این عبارت ها. امام باقر علیه السلام میفرماید لا یکون العبد عابدا لله حق عبادته حتی ینقطع عن الخلق کله الیه فحین اذن یقول هذا خالص لی. نقطه جالب و تربیتش همینجاست، ف یتقبله بکرمه. این که نفس ذلت پیدا بکنه به طور حقیقی، مثل یک هیزم، شما برای هیزم بگین چه این توش پر از آتش است و پر از نور هست و چی، خب هی له میکنه، پودر میکنه شین آتش، پس کو توش؟ میگه آقا این همچنان تو پودر هم شده، ولی هنوز میگه من هیزم. این هیچ وقت اون من باید از بین بره، ولو پودر شده، له شده، مشکلات عالم رو له کرده، حیثیتش از بین رفته، زندگیش داغون شده، اینها نیست. این من باید از بین بره، این بفهمه که پس من معلوم هیچی نیستم. اگه اینطور شد اون وقت این نقطه اشتعال رسید، حالا بیا لازمه پودرش بکنید، لهش بکنید همونجا. این هیزم بگه من دیگه نیستم، در از اشتعال اون وقت ببین چقدر نور همه جا رو میبره بالا، شعله چه میزنه، آتش اون که میگفتیم توش پنهانه ببین چقدر داره ظهور و بروز میکنه. حضرت میفرماید این عبودیت، این زندگی که در راستای قراره در راستای عبودیت باشد، این به حق عبادتش نرسیده. چه؟ وقتی چه انقطاع پیدا بشه از کل خلق. کل خلق تأکید برای چی؟ خودش هم خلق هست، خودش هم یکی از این خلق هاست، یعنی خودش تو خودش دیگه بفهمه که حتی توسل به این نداره، فحین ازن یقول هازا خالصون لی، یعنی یه مرحله از اخلاص اینجا باز شد. پس اخلاص که در روایات آمده از کجا شروع میشه؟ اینا مراحل دارد. مراحلش حالا از ابتدا شروع میشه، انسان بیدار بشه چه حقیقت یعنی چه، بعد اعمال خودش رو جهت بده به اون سمت، این همه اخلاص هست، منتها مراتب پایین از اخلاص، تا این اخلاص میرسه، این من از بین میره، بعد از اون اون فطرت و توحید که باز شد، جذبه و لذت توحید حالا وادار به این اعمال میکنه و بعد از اون اخلاصه ها وارد مراحل اصلی خودش میشه. بس این شخص در میدان عملیاتی اول یک قوه فکر عقل ابتدایی دارد، او رو وادار میکنه که باید بری جهت بدی به سمت از بین رفتن این من، نه صاف کردن اون. این مرحله گذشت تا رسید اون شعله زد، تا اینجا یه مرحله از اخلاص بود، تا حالا عمل میکرد، عمل رو جهت بده برای اون سمت. اما حالا وقتی این بینش باز شد، نگاه توحیدی باز شد، حالا جذبه توحیدی رو توسط دارن عملیات انجام میده و اینجاست که به هیچ خلقی توسط ندارد، هر شرطی میخواد بجه، هر طور میخواد باشه، اصلا در محضر خدا همه این خلق دمش خاکن تو قبرستان پر از اینها. توسط به اون واقعیت پیدا کرد، برای او عمل میکنه، اونگاه این خالص تازه شد. می فرماید خدا نه به خاطر اینها این عمل او را قبول می کند، به کرم خودش عمل او را قبول می کنه. این طور نیست که کسی بگه خب از حالا خدا تو خالص بنم. ان الخلق کل تحین ازین یقول هازا خالصون لی. حالا این شد برند تا الان این سیستم سیر نظام آفرینشیه توحیدی عبودیتی ف خیلی معنای تربیتی دقیقی دارد. پس در نتیجه یتقبله بکرمهی، خدا الان قابلیت پیدا کرد به کرمش اون رو قبول بکنه. خب روایات رو بنده سریع میگذرم و سیاست رو روایت اینجور با تعریف میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم
صل على محمد و آل محمد عجل فرجه،
فرماید قال الله عز و جل لا اطلع على قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتی لوجهی و ابتغاء مرضاتی. اگر اینطور شد الا تولیت تقویمه و سیاسته. سیاست در نظام توحیدی یعنی این. فرق اساسیش با سیاست های غیر توحیدی در امینه. در اینجا وقتی شخص فهمید که هر چه هست از او، این قوای من، بینایی و شنوایی و وجود فکر نظام همین ها از مدیریت حضرت رب به میآید، یعنی چی؟ من عاجزتر از اینم که یک ویروس به چشم دیده نشدنی تو خون من بره، ناله هم در همه جا. این وقتی براش قبل از اینکه جبرن به این روزگار بیفته عقلا این معنا را توسط بکنه، اونگاه سیاست از اینجا شروع میشه. سیاست نظام اسلامی، سیاست در نظام توحیدی از اینجا شروع میشه. تا این تحقق پیدا نکنه سیاست یک التقاطی از روش‌های غرب، مشرکین، کشورهای طاغوت، حکومت‌های بندرآورده خودخواهانه قاطی باطی شده سی شور و شیرینی از همه آواره و علاف. حضرت داره به ما نشون میده سیاستی که مطلوب در نظام اسلامی هست صریحا باز کرده. میفرماید من هیچ قلب عبد، قلب هیچ عبدی رو ندیدم که این حب به اخلاص، حالا رسیدن به اخلاص خیلی دقیق روایت نیست، فرماد مخلص و مخلص باشد. نه، این عملا هم جامعه با این شرایط و اوضاع حکومت استکبار در عالم، اما حب بل اخلاص یعنی جهت عملیاتش، مدیریتش به اون سمت باشه. ازش نخواستن که اخلاص جناب سلمان، اما حداقل با قوه عقل، با سیره، با این همه الگوهای در جنگ دفاع مقدس، این همه الگوی عینی امامین انقلاب، این همه الگوی شهدا، این همه کلمات نورانی، خب این عقل دیگه حداقل توسط پیدا کنه و جهت بده به سمت چی؟ اخلاص، طاعت لوجهی، ابتغاء مرضاتی. اگه اینطور شد من خودم کمکش میکنم، من خودم متولیش میشم. چی رو؟ تقویمه و سیاسته، قوام پایداری مدیریت او رو و سیاست مدیریت او رو من خودم دیگه متولی میشم. و از اینجا سیاست توحیدی شروع می شود. پس جا دارد که خدا لعنت کنه دسته هایی که خب انقلاب در اون ایام دفاع مقدس آنطور که جلوه‌گری هایش الان هم دنیا را مفقود کرده، که ما را به مطالب جزئی، بحث های بی خودی مشغول کنند و نگذارند ما به مبانی نظام توجه کنیم. تا مبانی نظام باز نشه این فروعات و جزئیات و این حرفه ها هیچ وقت به جایی نمیرسه. اون چه ما نیاز داریم مبانی است، مبانی نظام، مبانی اعتقادات. واژه های مبانیش اشتباهی معنا قاطی میکنن توش، معناهای صحیح واژه های مبانی اگه اینها درست شد، تعریف روشن از سیاست اسلامی معلوم شد، هیچ وقت پا نمیشه که بچه محصل، یک جاهل هیچی که رساله خوندن بلد نیست، پاشه به رهبر، به مرجع، به فقیه جامع و شرایط، به مدیر آنچنان عظیم و شأنی که دنیا رو مدیریت میکنه، بگه من حق اعتراض دارم. از کجا برمیگرده؟ برای اینکه معنای سیاست اسلامش درست باز نشده، مبانی درست باز نشده. و بحث خیلی در این قسمت زیاد و انشاءالله خداوند توفیق بده. حالا در آخر مجلس هم به روح حضرت آیت الله شاهرودی و مادر والده استاد بزرگوار حضرت رجالی و تمام اموات مؤمنین مؤمنات و مخصوصا اموات مهمان عزیزمان حضرت سماواتی و شهدا امام عزیز، علماء ربانی، هرش از هر نوعی حقی در گردن ما دارد یاد کنیم با حمد و سوره رحم الله من یقرأ الفاتحة من السلام.